بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. در بحث استفاده از آیات اعتقادی قرآن کریم تا کنون به فضل پروردگار سه مبحث مطرح شده: توحید در حدود 12 عنوان و بحث جبر و اختیار و مسئله 8 از مسائل معاد که محشور در قیامت چیست. بحثی که امروز انشاءالله شروع میکنیم و از مباحث بسیار مهم و شنیدنی است، یعنی اقوالی که هست، حرف هایی که هست، به گونه ای است که مناسب هست مطرح بشود. از همین مسئله معاد و آن این است که عذاب و خلود در عذاب در آیات شریفه قرآن به چه گونه مطرح است. در مراجعه به آیات شریفه قرآن به صراحت غیر قابل انکار مسئله گرفتاری و عذاب و رنج و ناراحتی برای دوزخیان قابل حرف نیست، این مدعاست. و همچنین برای جمعی خلود در این گرفتاری و عذاب و رنج، که در حقیقت این مسئله به یک معنا به دو مطلب، به دو مسئله برمیگردد: یک، اصل عذاب، و دو، خلود در عذاب دوزخی برای جمعی. در بررسی آیات شریفه قرآن اگر همچنان که کلام کسی با اصول عقلایی بررسی می شود، بررسی شود، هم مسئله این که عذاب، گرفتاری جدی است در دوزخ، و هم این که برای بعضی خلود هست و همیشگی، کاملا استفاده میشه. این مدعاست که حالا امروز یه مقدار ادلش اشاره میشه که ظاهرا از واضحات رحممون. و بعد اشکالاتی بر این مطلب شده، گاهی بر اصل عذاب، و گاهی بر خلود در عذاب اشکالات شده. اون اشکالات باید مطرح بشه انشاءالله و ببینیم که پاسخش چیست. حالا در ارتباط با اصل مسئله کفایت میکنند چند آیه‌ای که به عرضتون میرسد و کمتر صفحه و سوره ایست در قرآن کریم که قرائت کنیم و این مطلب از آن صفحه و سوره استفاده نشه. برای نمونه چند آیه روشن از این آیات به عرضتون میرسند. یک: ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد. سوره یونس آیه 52: ثم قیل للذین ظلموا، برای بدکاران ستمکاران چی گفته میشه؟ ذوقوا عذاب الخلد، پس هم عذاب و هم عذاب خلد دائمی. خلد خالد در لغت ای دائم، دامه، این معنی معمولی خلد است، معنای ابتدایی اوست. گاهی هم به معنای مدت طولانی میاد وقتی قرینه در کاره، ولی اصل معنای خلود و خالد و خلده همون دوام است. کیفیت استدلال مشخصه، زوغ و عذاب الخلد ابلاغ میکند که برای جمع ستمکاران عذاب است و دوام عذاب. دو: و زوغ و عذاب الخلد به ما کنتم تعملون. باز اینجا هم همون عذاب و خلد آمده در سوره مبارکه سجده آیه 14. سه: مثل الجنت التي وعد المتقون، که در اون جنت انهاریست از ماء، انهاریست از لبن، انهاریست از خمر، انهاریست از عسل، لذتیست همه اینها برای شاربین، و اونها هستند که مشمول مغفرت و رحمت و عنایات خاصه حضرت حقند. آیا مثل اینها کمن هو خالدون فی النار و سقو ما ان حمیمن فقط ام آهم، مثل اونها که در نعمتهای گوناگون بهشت متنعم هستن، مثل کسانیست، مشخصه که یعنی روشنه که چنین نیست، کمن هو خالدون فی النار، باز خلود در نار. و به تعبیر دیگه هم گفته شده و سقو ما ان حمیما، آبی بسیار گرم جوش به اینها چشنده می شود در حدی که امعاءشون پاره پاره می شه. فقط تا امعاءهم. این آیه شریف هم سوره حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آیه 15. آیه دیگر آیه 4: و من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده یدخله نارن خالدن فیها، پس نارن خالدن فیها و لهو عذاب مهین. اون وقت باز گفته شده که عذاب پست کنندهی در کار هست براشون. و لهو عذاب مهین. سوره نساء آیه 14. آیه 5. الم یعلموا انه من یهادد الله و رسوله فان له نار جهنم خالدا فیها ذلك الخزی العظیم. باز مشخصه نار جهنم است و خلود هم باز صحبتش هست. خالدا فیها، اینا همه یک پسوندهی داره که کسی بخواد توجیه بکنه عذاب یعنی عذب، دیگه با اون جملات بعدی سازگار نیست که حالا حرفی بعدیست. ذالک الخزی العظیم. آیه آخری که عرض کنم آیه 6. یوریدون ان یخرجو من النار. آتشی ها دوست دارن از آتش خودشون بیرون بیارن، خارج بشن از آتش. و ما هم بخارجین منها، نمیتونن خارج بشن. و ما هم بخارجین منها و لهم عذاب مقیم، عذابی همیشگی استوار برای اونها هست. به قرآن که مراجعه کنیم از قبیل این آیه ها فراوان فراوان، 10 تا 20 تا 30 تا نیست، پر از قرآن از آیاتی که اون آیه ها برای جمع آتشی ها و دوزخی ها عذاب اعلام شده قطعا، و برای گروهی از اونا هم خلود نیز ابلاغ شده، اونچنان که نیاز به توضیح استدلال و تبیینی در این جهت نیست. مشخصه که این آیه ها همه جا ابلاغ کرده است که گروهی که در جهنم هستن گرفتارن، اینا ناراحتن، و تا اونجا هم که کل ما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها، تبدیل میشه این جلودی که میسوزه باز همونا مجدد به گونه ای که باز این شخص صاحب این جلود گرفتار باشه. کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن غیره. پس این مسئله مشخصه. در ارتباط با این مطلب به تفصیل انشاءالله خواهیم گفت. بعضی خودشون راحت کردن گفتن که در مقابل این اشکالاتی که شده، اشکالاتی که میشه، اشکالات متعددی است. بعضی از اشکالات اشکالات سطحی است از جهتی، یک اشکال نسبتاً اشکال ریشه داری است. از اشکالاتی که سطحی است اینه که قوای بدنی افراد محدوده، چطور می شود که همیشه در آتش باشند؟ اصلا این قوا محدود است و باید از بین بره، نه دوام پیدا کنه. نیز گفته شده که بدن انسان به رطوبتی که درش هست حیات داره، آتش این رطوبت رو خشک میکنه، رطوبت که خشک شد حیات از بین میره. تو آتش دید اشکالات اینچینی سطحی است و نیز از این قبیل از اشکالات است که چطور با سوخته شدن حیات باقی بمونه، احراق حیات رو از بین میبره، نفی حیات میکنه. اینا اشکالات سطحی است که خب به اینا پرداخته میشه. ولی اشکال اساسی و ریشه دار اینه که این عذاب که در دوزخ هست، مخصوصا با توجه به خلد و اونها که خالدن، تناسب با معصیتشون نداره. به عبارت دیگر همیشه باید بین کیفر و جرم تناسب باشه. وقتی کسی جرمی مرتکب شده، کیفرش، اون چی که در ارتباط با این جرم باید گرفتاری ببیند، بایستی تناسب داشته باشه با جرمش. حالا این 50 سال با کفر زندگی کرده، 100 سال با کفر زندگی کرده، بعد برای همیشه، نه 1 میلیارد سال، نه میلیارد میلیارد سال، همیشه این گرفتار باشه. اونم به چه گرفتاری هایی؟ این تناسب با جرم نداره. جرمش دورانیست موقت و کیفر این جرم ابدی و همیشگی. این عدم تناسب مورد اشکاله و با عدل پروردگار چگونه سازگار است، این اشکال اساسی است که گفته میشه. در ارتباط با این اشکال که به این صورت فعلا به عرضتون رسید، حالا بسته بیشتری هم بعد ممکنه به صورتهای دیگه هم در جلسات بعد گفته بشه انشاءالله، جوابهای مختلفی دادن. باز جوابهایی که اشاره میکنم حالا بعد یکی یکی باید مبسوط صحبت بشه. بعضی گفتیم اشاره کردم که خودشون راحت کردن در ارتباط با همه اینها. پاسخشون اینه که اصلا عذاب عذب میشه، خوشن در جهنم، اونچنان خوشن در جهنم که بهشتی ها در بهشت خوشن. عذابی نیست تو اینکه اشکال بشه که این کیفر با اون جرم تناسب نداره. بخیر، اگر هم عذابی باشه مختصری که دیگه تناسب محفوظه، به نسبت اون جرمی که داشتن یه مختصر عذابی میشن، بعد مختصر عذاب که شدن دیگر کیفشون کوکه به قول خودمون و راحت راحتن و مسئله ندارن. بعضی اصلا نفی عذاب کردن به این صورتی که عرض شد و نتیجه پاسخ سوال رو دادن که انشاءالله به تفصیل صحبت میشه. حالا یک عبارت چه بخونم از جهتی. و بعضی خیر به گونه دیگری جواب دادن. بعضی گفتن که کیفر با جرم با تناسب داشته باشه. بله، کی؟ وقتی که کیفر در ارتباط با اون جرم قراردادی باشه. به عبارت دیگر کیفر و جرم انسان مجرم به 3 گونه است. نه به طور کلی، جرم با کیفر جرم به 3 گونه تقسیم میشه: 1 قراردادی، 2 علی و معلولی، 3 تجسمی. یعنی گاهی است که یک جرمی که انجام میشه، در ارتباط با این جرم کیفری مقرر شده، قرار گذاشتن اوغلا، گفتن از چراغ قرمز اگر رد شدی اینقدر جریمه میشه. این میشه کیفر قرار دادی. یه وقت ازش خیر کیفر قراردادی نیست، علی و معلولی است. اگر این سم رو کسی خورد میمیره، مردن معلول این سم است که یک دقیقه خورده، نیم دقیقه خورده، حتی اشتباه کرده خورده، معلول این سم است. این کیفر در ارتباط با این کاری که انجام شده ارتباطشون قراردادی نیست، بلکه علی و معلولی است. این علت است، اون معلول از یک بلندی بسیار بلندی که از خودش پرت میکنه، این علت میشه که وقتی خورد زمین میمیره. این ارتباطی که هست قراردادی نیست که اوغلا با همین قرار رو گذاشته باشن، بلکه لازمه این جریان و پرت کردن خود از بلندی کذایی همینه که بمیره، علی و معلولیست. سه، رابطه بین جرم و کیفر تجسمی باشه، اصلا خود این عملی که انجام داده تجسم پیدا کرده به صورت کیفر، تجسم پیدا کرده. این سه. اون وقت اون جایی که بین کیفر و جرم باید تناسب باشه وقتیست که قراردادی است. اگر در اون عبور از چراغ قرمز قرارداد این شد که اگه کسی عبور کرد این باید بکشنش، میگیم این عادلانه نیست، باید تناسب داشته باشه. اما در ارتباط با خوردن سم کسی این سوال نمی کنه خب چرا مرد، چرا این کار بشه، میگیم چون این سم خوردن علت مردن دیگه، خورد چه پرت کرده از دو علت مردنه. تجسم هم که شدت بیشتری از علی و معلولی داره که خود اون کار تجسم پیدا کرده، اونم مشخصه. اون وقت خواستم بگویند بین عذاب که کیفر است و خلود که کیفر است، با جرمی که شخص انجام داده که کفر است مثلا، این ارتباط ارتباط قراردادی نیست، ارتباط علی و معلولی است. بعضی گفتن ارتباط علی و معلولی هم نه، بالاتر تجسمی است. از وقتی ارتباط علی و معلولی یا تجسمی شد سوال نداره دیگه، جای سوال نیست. اینو بعضی گفتن که حالا انشاءالله با خصوصیاتی با آدرس گفتهایی که گفتن انشاءالله جلسه بعد عرض بکنم در ارتباط با این جوابی که گفته شده اشکال میشه. اون اشکال اینه که خود این علی و معلولی بودن را یا تجسم را در مورد بحثمون خداوند متعال قرار داده یا نه از اختیار خدا خارج بوده. خدا قرار داده این به اصطلاح علت و معلول بودن ره و این تجسم ره. سوال تکرار میشه که خدا چرا این کار کرده؟ این جواب نمیتونه پاسخ باشه، چه اینکه این برنامه ارتباط علی و معلولی به دست کیست؟ از دست قدرت حضرت حق خارجه؟ اگه خارجه که مشکلات دیگه پیش میاد، و اگر خارج نیست پس خدا قرار داده. خدا که قرار داد اشکال عود میکنه که چرا، برای چی. لذا این جواب به این صورت مخدوشه، مگر اینکه اضافاتی بهش بشه که انشاءالله بعد گفته خواهد شد. حالا فقط یک عبارت از جواب اولی که گفته میشه که عذاب از بس که گفتم اون یک عبارتش خونده باشم تا باز این بحث انشاءالله تعقیب بشه و بحث مهمیست از جهتی اهتمام بدید. خواستید حتما مراجعاتی داشته باشید به کتب مربوطه و مسئله عذاب و خلود و امثال ذلک که در کتب فلسفی هم مطرح است، از قبیل جلد نهم اسفار مطرح است، در کتاب های دیگر فلسفی هست، در کتب کلامی هم که نوشته شده هست. حالا این عبارت سریع بخونم که در اسفار هست این عبارت و از ابن عربی نقل میکنن این عبارت رو، اسفار اربعه جلد نه صفحه 352. مما استدل به صاحب الفتوحات المکیه على انقطاع العذاب للمخلدین في النار، اونو که تو آتش بناس بمونن عذاب دیگه تموم میشه براشون. به چه دلیل ابن عربی صاحب خصوص به اصطلاح مجدین، ابن عربی چی میگه؟ استدلالش اینه، مما استدل به صاحب الفتوحات، آخوند ملا صدرا میگن که ایشان استدلال کرده به چی؟ اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، این جهنمی ها اصحاب آتشن، چون اصحاب آتشن، اصحاب شخص با شخصیه، با شخص رفیقه، پس اینا با آتش رفاقت دارن، رفاقت که دارن دیگه گرفتار نیستن. و ما ورد فی الحدیث النبوی، باز این که آیا بود حدیث هم داریم، ولم یبق فی النار الا الذین هم اهلها، اونه که اهل آتشن، هر کسی با هر جا که اهلشه بدش نمیان، میگن اهل فلان شهره، اینی خوشش بیاد از اون شهر. بله الا اهلها هم اهل. و ذالک لان اشد العذاب الا اهد مفارقت الموتن الذی علفه، فلو فارق النار اهلها لتعذبو، اینا شدن اهل آتش، اگر از آتش بیان بیرون اذیتن ناراحتن، به اقتراب هم اما اهل له، به خاطری که از اون جایی که برای اونجا ساخته شدن بیرون آمدن، به غربت گرفتار شدن، فاصله گرفتن. و ان الله قد خلقهم على نشأة تألف ذلك الموتن، خدا خلقشون کرده که با اون موتن مألوف باشن، بیرون بیان اذیتن. اون وقت آخوند ملا صدرا میگن که این استدلال ضعیفه، استدلال قویش میشه منه، این دیگه وقت گذشته بعد میذارم بره بعد. ایشان میگن اقول هذا استدلال ضعیف مبنی علی لفظ الاهل و اصحاب، استدلال ضعیفه، استدلال قوی برای این که در دوزخ عذابی نیست، خوشند و خوشند و خوشند، اون استدلال پیش منه. بعد یک آیه میخونن در این مورد که انشاءالله بعد. اللهم صل علی محمد و آله.